انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در سفر امروزش به ایران روی مسائل مختلف از جمله امنیت و مبارزه علیه مواد مخدر گفتگو کند و نظامیان افغان هنگام دیدار از پاکستان با نظامیان این کشور روی امنیت سرحدات و مبارزه علیه تروریسم صحبت کردند. سلام، تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. نو به وقت افغانستان است. به این برنامه ما روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین خبرها را برایتان داریم. سربازان امریکایی در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک مستقر شدند. نیروهای امنیتی پس از حدود 20 ساعت درگیری آخرین مهاجم را در ولسوالی گرشک هلمند از پا درآوردند و انتظار می رود در مورد مسوده قطعنامه افزایش تحریم ها علیه کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل امروز رأی‌گیری شود. تفصیل خبرها. تعدادی از سربازان آمریکایی برای تأمین امنیت میدان وردک به تازگی در ولسوالی نرخ مستقر شدند. این را نقیب الله امینی، سخنگوی پلیس میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی گفت. او در مورد شمار دقیق این سربازان معلومات نداد، اما افزود
یک تیمشان در عملیات ها مستقیم سهم میگیرند و در عملیات های مشترک بین پلیس ملی و نیروهای ائتلاف صورت میگیره. در ولسوالی نرخ یک عملیات را در قریه کریمداد خیلی ولسوالی نرخ داشتیم که اینا سهم داشتند.
با گفته آقای امینی، این عملیات مشترک به روز پنجشنبه راه اندازی شد و در آن 7 تن از شورشیان کشته شدند. نیروهای امنیتی پس از حدود 20 ساعت درگیری آخرین مهاجم را در ولسوالی گرشک هلمند از پا درآوردند. با گفته مقام‌ها، شورشیان حوالی 7 صبح دیروز پس از ورود به یک آپارتمان در بازار این ولسوالی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت که 3 مهاجم پیش از شام دیروز کشته شدند و مهاجم چهارمی پس از مقاومت زیاد حوالی 2:30 شب از پا درآورده شد. با گفته آقای زواک، در جریان این درگیری به نیروهای امنیتی و باشندگان محل آسیب نرسیده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید که در جریان 5 ماه گذشته بیش از 21,000 خانواده در این کشور بیجا شدند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که جنگ و ناامنی سبب کوچیدن این خانواده ها شده است.
بیشترین بیجا شده را ما در ولایت های ناامن داریم. در کندوز وضعیت جنگی است، در بغلان وضعیت امنیتی خوب نیست. در این ولایات هموطنان ما بیشتر بیجا شدن نسبت به دیگه ولایات.
ایالات متحده آمریکا مسوده یک قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرده تا تحریم‌ها علیه کره شمالی به خاطر برنامه منع شده راکت این کشور افزایش یابد. این سخن را یک دیپلمات ارشد سازمان ملل متحد ابراز کرده است. این دیپلمات که نامش افشا نشده گفته است انتظار می‌رود امروز در مورد این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل رأی‌گیری شود. با گفته او، احتمال زیاد می‌رود که روسیه و چین از این قطعنامه حمایت کنند. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، برنامه‌های هسته‌ای و راکت بالستیک کره شمالی منع است، اما پیونگیانگ به آزمایش راکت‌هایش ادامه داده، گامی که از سوی بسیاری از کشورها نکوهش شده است. اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌هایش علیه شرکت‌ها و شهروندان روس را گسترش داده و معاون وزارت انرژی این کشور را نیز شامل این فهرست ساخته. اتحادیه اروپا میگوید این کار را به خاطر کرده که 4 توربین گاز شرکت زمنز به گونه غیر قانونی از جنوب روسیه به شبه جزیره کریمیای اوکراین تغییر جهت داده شده. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بالای 3 شرکت روسی نیز وضع شده. وزارت خارجه روسیه این اقدام را غیر دوستانه و غیر قابل توجیه خوانده. جزئیات بیشتر در همین برنامه. محکمه اروپایی حقوق بشر با صدور یک حکم فوق‌العاده انتقال یک خبرنگار از روسیه به ازبکستان را منع کرد. این را وکیل مدافع علی فیروز در فیسبوک نوشته. فیروز متولد روسیه است و در روزنامه مستقل نوایا گاستا در این کشور کار میکرد. وکیل او بروز جمعه در فیسبوک نوشت که محکمه استراسبورگ درخواست در خصوص لغو حکم اخراج این خبرنگار را تصویب کرده. یک محکمه در مسکو سه‌شنبه هفته گذشته دستور اخراج علی فیروز از روسیه را داد. ادعا می شود که او قانون مهاجرت را نقض کرده. این خبرنگار در 17 سالگی روسیه را ترک کرد و تابعیت ازبکستان را به دست آورد. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور غنی در سفر امروزش به ایران روی مسائل مختلف از جمله امنیت و مبارزه علیه مواد مخدر گفتگو می کند.
مسائل گمرکات هست، مبارزه با مواد مخدر، مسائل فرهنگی است، مسائل امنیتی هست. تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه جزء صحبت ها باشد.
نظامیان افغان هنگام دیدار از پاکستان با نظامیان این کشور روی امنیت سرحدات و مبارزه علیه تروریسم صحبت کردند.
آرزوی امی حیات امی هست که روی این مسائل که در اطراف خط فلجی ویان تروریستا تهدیداتی را موجود میشن در جهت مبارزه علیه تروریسم قدم های برداشته شد.
از میان 238 وکیل تنها 2 تن آنان دارایی‌هایشان را ثبت کردند. این را یک مقام افغان گفته است.
ما در طرح اخیره که روان کردیم و او از طریق حکومت پاس شد، در او صراحت داره که هر کسی که تابع علمی حکم است و دارایی خود را ثبت نمی‌کند به سارنوالی مرشی شد.
در مسائل جهان، در مورد شمولیت روسها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا برایتان خواهیم گفت. همچنان برنامه مربای مرچ در نیمه دومین ساعت پخش می شود. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان امروز به ایران می رود. هدف اصلی این سفر محمد اشرف غنی اشتراک در مراسم سوگند وفاداری حسن روحانی رئیس جمهور ایران است. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در ولایت هرات تاکید کرد که آقای غنی در این سفر با شماری از مقامات ایرانی دیدار و گفتگو خواهند کرد.
رئیس جمهور در رأس یک هیئت به جمهوری اسلامی ایران سفر میکنه. در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و در این سفر رئیس جمهور با مقامات جمهوری اسلامی ایران هم دیدار خواهند کرد و روی مسائل دو جانبه و مورد علاقه صحبت خواهند کرد.
گفته می شود که مشکلات مواد مخدر، مسائل فرهنگی، گمرکات و امنیت محور اصلی گفتگوهای رئیس جمهور افغانستان با مقامات ایرانی را تشکیل می دهد. شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید هر دو کشور 5 کمیته را در این موارد تشکیل دادند تا راهی را برای حل این مشکلات دریابند.
بحث مسائل گمرکات هست، مبارزه با مواد مخدر، مسائل فرهنگی است، مسائل امنیتی هست، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه جزء صحبت ها باشد، ولی هدف اصلی از این سفر شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران میباشد.
آقای ایوبی،
انتظار میرود که ایجاد بندهای آب مانند سلما در هرات، بخش‌آباد در فرا و کمالخان در نیمروز از موضوعات دیگر گفتگوهای رئیس جمهور افغانستان با مقامات ایرانی باشد. چند قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران از ساخت بندهای آب در مناطق مختلف افغانستان به ویژه ولایات کربین کشور ابراز نگرانی کرده و تکمیل کار این پروژه ها را به ضرر ایران خوانده است. ایران متهم به حمایت از گروه‌های مسلح غیرمسئول مخاطر تخریب بندهای آب در ولایات غربی افغانستان است. اما شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور برای مهار و مدیریت آب‌های افغانستان حاضر است تا قربانی بدهد و کار آن را تکمیل نماید.
ساخت بندها و مدیریت آبها یک سیاست‌های رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی است. ما برای زیربناها، برای زیرساختها و برای مدیریت آبهای خود حاضر هستیم هر نوع قربانی بدیم. کشورهایی که متوسل میشه به حمایت از حلقات تروریستی، گروه‌های تروریستی، ما امیدواریم که ناز گذشته‌ها درس گرفته باشد.
کشورهای ایران و پاکستان همواره متهم به تخریب بندهای آبی در افغانستان شده. این موضوع بدبینی های مردم افغانستان را نسبت به این کشورها افزایش داده است. اما دیده می شود که حکومت افغانستان ساخت بندهای آبی و برخی دیگر از زیربناهای این کشور را یکی از اولویت های کاری خود قرار داده است. موضوعی که با پشتیبانی و حمایت مردم نیز روبرو شده است. شاپور ثابت، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم سوگند وفاداری همتای ایرانیش اشتراک کند و همچنان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم گفتگو خواهد کرد. انتظار شما از مسافرت رئیس جمهور غنی به ایران چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در مورد افغانستان را مرور می کنیم. یک هیئت وزارت دفاع افغانستان هنگام دیدار از پاکستان با نظامیان این کشور روی امنیت سرحدات و مبارزه علیه تروریسم گفتگو کرده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که رئیس اپراسیون این وزارت و قماندان قل اردوی 201 سیلاب در ترکیب این هیئت شاملند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
نظامیان افغان و پاکستانی در شهر پشاور دیدار کردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید یک هیئت این وزارت به روز جمعه به پاکستان رفت. محمد رادمنش سخنگوی این وزارت در مورد سفر این هیئت به پاکستان در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که روی مسائل که در اطراف خط فلزی بیان تروریست ها بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تهدیداتی را موجب میشن در جهت مبارزه علیه تروریسم قدم های برداشته شد.
رسانه های پاکستانی به نقل از یک اعلامیه اردوی این کشور گزارش دادند که یک هیئت 7 عضوی بلندپایه نظامی افغانستان به ریاست جنرال محمد زمان وزیری، قماندان قل اردوی 201 سیلاب، به روز جمعه از قل اردوی خیبر پشتونخوا در شهر پشاور دیدن کرد. این هیئت با جنرال نظیر احمد بت، قماندان این قل اردو و دیگر مسئولان نظامی اردوی پاکستان ملاقات کرد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که دو طرف روی ادامه مبارزه با تروریسم تاکید کردند و در خصوص مکانیزم امنیت سرحدات بحث شد. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است که مقامهای نظامی افغان و پاکستانی توافق کردند که با تلاش‌های مشترک و افزایش همکاری می‌توانند به ثبات و صلح دست یابند. اردوی پاکستان چند ماه پیش اعلان کرد که در امتداد خط دیورند سیم خاردار می کشد و موانع امنیتی ایجاد می کند. تا به گفته نظامیان پاکستانی از رفت و آمد تروریستان و تندروان مسلح به داخل افغانستان و پاکستان جلوگیری شود. حکومت افغانستان سپس گفت این کار پاکستان برایش پذیرفتنی نیست.
شاهراه قندهار هرات دیروز برای چند ساعت بسته بود. همچنان پس از یک حمله انتحاری در ولسوالی قره‌باغ کابل، شاهراهی که مرکز را به شمال وصل می کند نیز برای مدت بسته شد. همزمان با این، ناامنی ها در شاهراه بغلان کندوز و کندوز تخار در حال افزایش خوانده می شود. امید مرزبان با اجمل سایس کارشناس نظامی در این مورد گفتگو کرده و پرسیده که هدف شورشیان از ناامن ساختن شاهراها دقیقا چیست؟
درست است که اکثرا مردم عام شاهراها استفاده میکنه، اما نیروهای امنیتی هم توسط همین شاهراها تمویل میشه و اکمالات نیروهای امنیتی در ولایات مختلف از طریق شاهراها صورت میگیره. دشمن میخواهد که راه اکمال قوای مسلح افغانستان را در ولایات مختلف قطع بکنه و مشکلات را در عرصه ایجاد بکنه تا اینکه نیروهای امنیتی ما در ولایات دوردست آنچنانی که لازم است تجهیز نشن و توانشان در مقابل دشمن کم شود. اما گفتی هستی است که خب دشمن این گفت میخواید، دشمن به طور دامدار ممکن هدفشی باشه که در هر نقطه که برزه مساعد باشه به مردم افغانستان مشکل ایجاد بکنه. بالمقابل مسئولیت دولت چی هسته؟ مسئولیت این اداره حاکمی که امروز در افغانستان هسته، مسئولیت اینا این هستن که تمام نقاط آسیب پذیری که در اونجا دشمن از اون استفاده میکنه و تثبیت بکنن، تشخیص بکنن و تدابیر لازم را در این رابطه اتخاذ بکنن که متاسفانه اداره حاکم تا هنوز نتانسته.
اما جناب سایس، در دولت افغانستان قطعه نظامی وجود داره به خاطر حفظ امنیت شاهراها، فکر میکنین این قطعه فعالیت مناسب نمیکنه؟
اگر فعالیت مداوم و فعالیتی در مطابقت به مسئولیت خودشان میکرد، هرگز ما شاهد بالاخره ایجاد مشکل از طرف دشمن در شاهراها و مسدود کردن راهها نمی بودیم. از این معلوم میشه که جسامها و تشکیلاتی که در رابطه با تامین امنیت شاهراها ایجاد شده این به طور شکلی هست و در محتوا چیزی وجود نداره. در غیر این صورت ای قوی شاهراها وظیفه‌ای است که باید به طور مداوم تمام شاهراهای افغانستان را تامین امنیت بکنه و اجازه نده بر دشمن مردم افغانستان که مردم عام را اذیت بکنه، اینا را به خاک و خون بکشانند و یکی که راه اکمالاتی نیروهای امنیتی را در ولایات مختلف توسط دشمن مسدود شود، این را باید اجازه ندن.
اجمل سایس کارشناس نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن هست. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در شماره اخیرش در مورد استراتژی تازه قصر سفید در مورد افغانستان که کار روی آن ادامه دارد مطلب را نشر کرده است. در این مطلب آمده رئیس جمهور دونالد ترامپ تا حالا در مورد پالیسی خارجیش کدام سهو بزرگ نکرده، اما توجه و مشوره دهی جنرالان نظامی را از نظر انداخته است که این شاید سهو به اندازه باراک اوباما باشد. شمار از مقام های ارشد نظامی برای ترامپ مشوره دادند تا از 3 تا 5 هزار سرباز به افغانستان بفرستد و استراتژی نو برای آنها بسازد. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد رئیس جمهور ترامپ چند هفته پیش پیشنهاد اعزام سربازان بیشتر به افغانستان، افزایش حملات هوایی بر ضد شورشیان در این کشور و همچنان استفاده از وسایل بیشتر علیه شورشیان در افغانستان را پذیرفته بود. اما وی در حال حاضر تحت مفکوره های مشاورش استیو بنن که بیشتر یک فرد انزواگراست دوباره می اندیشد. وال استریت ژورنال در ادامه این مطلب نوشته است در نتیجه تصمیم دونالد ترامپ این هم واضح خواهد شد که آیا او اشتباه باراک اوباما را در سال 2011 میلادی که تمامی نیروهای آمریکایی را از عراق بیرون کرد تکرار می کند یا نه. روزنامه همچنان می افزاید رئیس جمهور ترامپ هم مانند سایر آمریکایی ها از جنگ افغانستان که با گذشت 16 سال تو هنوز با پیروزی همراه نشده خسته شده است. وال استریت ژورنال در پایان این مقاله نوشته که روگرداندن از افغانستان یا رد مشوره های جنرالان نظامی شاید ترامپ را هم مانند اوباما بسازد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد کشته شدن پدر یکی از دختران که در رقابت‌های روباتیک در ایالات متحده شرکت کرده بود مطلب را نشر کرده است. در حمله بر مسجد جوادیه هرات هفته گذشته 36 تن جان دادند و 67 تن دیگر هم زخمی شدند. پدر فاطمه قادریان دختر 14 ساله که در رقابت‌های ربات‌سازی واشنگتن ماه گذشته شرکت کرد در میان این قربانیان شامل است. علیرضا مهربان مربی تیم دختران رباتساز بر روزنامه گاردین گفته که فاطمه خیلی ها غمگین است و هیچ کس نمیتواند جلو اشکهای او را بگیرد. به گفته آقای مهربان فاطمه قادریان نتوانست از پیروزی اخیرش لذت ببرد و او به دنبال کشته شدن پدرش برای بیش از 24 ساعت نه چیز خورد، نه چیز نوشید و نه هم حرکت کرد.
جاوید نعیمی بود که مطالب چاپ شده در نشریه های جهان را مرور می کرد. اما روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟ از ایمل سنجیده می شنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در شماره امروزیش در یکی از مطالب چاپ شده نوشته است که جان مکین سناتور جمهوری خواه از رئیس جمهور ترامپ خواسته تا مشکلات داخلی را یک طرف گذاشته در مورد افغانستان باید تصمیم بگیرد. در ادامه مطلب آمده است که جان مکین گفته که عدم موجودیت استراتژی امریکا در قبال افغانستان باعث ناکامی در جنگ گردیده است. از قول آقای مکی نوشته که مسئول ناکامی در جنگ افغانستان مسئول عمومی نیروهای مسلح آمریکا است، نه قماندانی که در افغانستان حضور دارد. از قول آقای مکی همچنان نوشته شده که رئیس جمهور ترامپ هشدار داده و گفته است که اگر در این بخش اقدام صورت نگیرد خود شخصا در مورد اقدام خواهد کرد. نویسنده می نویسد که رئیس جمهور ترامپ به خاطر اینکه در جنگ افغانستان موفق نبودند می خواهد تا قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان را از وظیفه اش سبکدوش کند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش در این مورد نگاشته است رئیس جمهور ترامپ پالیسی‌اش را در قبال افغانستان اعلام نکرده، ولی در رسانه‌های بین المللی در مورد بحث‌های داغی جریان دارد. نویسنده می نویسد که بعضی ها می گویند که آقای ترامپ در مورد افغانستان دودل است. کسی می گوید استراتژی آمریکا برای افغانستان وقت زیادتری را می گیرد و برخی دیگری می گوید که آقای ترامپ روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غور می نماید. به باور سرمقاله نویس افغانان از آمریکا می خواهند تا در استراتژی جدیدش در مورد تروریستان اقدامات جدی را روی دست بگیرد، فشار را روی کشورهای حامی تروریسم بیشتر سازد و مراکز تروریستان را مورد حملات قرار بدهد. و روزنامه دنیا در این مورد در یکی از مطالبش تبصره نموده است و گفته شده که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا برای افغانستان و منطقه در تلاش تهیه یک استراتژی مؤثر می باشد و همین دلیل است که استراتژی آمریکا در قبال افغانستان هنوز اعلام نشده است. با باور نویسنده این مقام در مورد این که بالای کشورهای ایران و پاکستان به اساس این استراتژی جدید فشار وارد خواهد شد یا خیر چیزی نگفته است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. حالا در مورد شمولیت روس‌ها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا برایتان می‌گوییم. در تازه‌ترین مورد معاون وزارت انرژی روسیه شامل این فهرست‌ها این فهرست شده. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بالای 3 شرکت روسی نیز وضع شده است. دلیل وضع این تحریم‌ها چیست؟ در گزارش بشنوید که ستار فروغ با استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده.
اتحادیه اروپا میگوید این اقدام را به خاطر رویت دست گرفته است که 4 توربین گاز شرکت زمنس به گونه غیر قانونی از جنوب روسیه به شبه جزیره کریمیای اوکراین تغییر جهت داده شدند. دیپلمات های اتحادیه اروپا به روز جمعه گفتند اندری چریسوف معاون وزارت انرژی روسیه و یفگینی گرابچاک رئیس یک اداره این وزارت شامل لیست تحریم ها شدند، زیرا آنها بر ضد تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین عمل کردند. سخنگوی وزارت انرژی روسیه گفته است چریسوف در مورد این اقدام اتحادیه اروپا تبصره ندارد. اتحادیه اروپا پس از آن شرکت‌های اروپایی را از سرمایه گذاری روی تکنولوژی انرژی در کریمیا منع کرد که نیروهای نظامی روسیه در ماه مارچ سال 2014 این منطقه اوکراین را تصرف کردند. شورای اروپایی گفته است بر سفر این افراد تحریم وضع خواهد شد و سرمایه‌هایشان در اتحادیه اروپا منجمد می شود. بالای 3 شرکت روسی نیز تحریم های تازه اتحادیه اروپا وضع شده است. وزارت خارجه روسیه این تصمیم مبنی بر گسترش لیست تحریم های این اتحادیه را غیر دوستانه و غیر موجه خوانده و گفته است که از حق برداشتن گام های تلافی جویانه برخوردار است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
می دانید که میلیاردرهای جهان عمدتاً در کجا زندگی می کنند؟ آنها چه مقدار پول دارند و در میانشان پولدارترین کیست؟ این همه در گزارش از فرشته نگاه.
بیشترین میلیاردرهای جهان در شهر نیویورک آمریکا زندگی می کنند که تعدادشان 82 تن است و ثروت مجموعی آنها 397.9 میلیارد دلار می باشد. ثروتمندترین آنها دیوید کوچ نام دارد که 48.3 میلیارد دلار سرمایه دارد. پس از نیویورک، هنگ‌کنگ بیشترین تعداد میلیاردرهای جهان را با 75 میلیاردر دارد که مجموع ثروت آنها 297.8 میلیارد دلار است و پولدارترین آنها لیکاشینگ با سرمایه 31.2 میلیارد دلار می باشد. در شهر مسکو پایتخت روسیه 73 میلیاردر زندگی می کنند که دارایی آنها 297 میلیارد دلار می باشد و ثروتمندترین آنها لیونید میخالسن با 18.4 میلیارد دلار است. بیجینگ پایتخت چین 54 میلیاردر دارد که ثروت مجموعی آنها 161.3 میلیارد دلار است و ثروتمندترین آنها وانگ جینگ لاین نام دارد که دارایی آن 31.3 میلیارد دلار است. در لندن پایتخت بریتانیا 50 میلیاردر با ثروت 217.3 میلیارد دلار زندگی می کنند که پولدارترین آنها لین بلاوت نیک نام دارد، دارایی 20 میلیارد دلار است و در شهر ممبئی هندوستان 41 میلیاردر زندگی می کنند که دارایی آنها 194.1 میلیارد دلار می باشد و مکیش امبانی تاجر هندی پولدارترین فرد در هندوستان با 23.2 میلیارد دلار است.
از پیام های شما.
تمام افغانستان از پودری گرفته، مردم پودری شده را در پل چرخی نفر که بندی میشه اونجا پودر توضیح میشه، در هر جا ببینیم رقم است. بایم کلام تا دلسوز باشه که دلویم گفتان را بگیرد.
فعلا در مواد مخدر در پنجشیر بسیار به اندازه فراوان وارد می شود و در قسمت جلوگیری از این اقدام صورت نگرفته. تعدادی از جوانان به مواد مخدر آغشته شدند و شاید در حالت افزایش هم بوده باشد. نظام هستم از پنجشیر. در پنجشیر یک تعداد افرادی هستند که مواد مخدر از شمالی کابل انتقال میتن و رواج داره. نگنه کسی هید بیجه به این مواد اصلا آشنایی نداشت به این هیروین.
مکتب نسوان جا معلمین هست، یعنی یا برای دختره یکران گولی را توضیح میکنن، گولی برست بیتا، یعنی میره خواهش میکنم که یک دفعه سوشان پرسان کنه.
فیوزال سوالی گوشپندی ولایت سریپول صحبت میکنم. در اینجا ارقام معتادین بسیار بالاست که تا برادر معتاد مواد مخدر از هیچ چیزی نمانده، همه را فروختن برای مواد مخدر زدن.
من محمد رسولی سوالی تیگاره ولایت خور حرف میزنم. متاسفانه شرایط طوری آمده که اولادی که من تحصیل و تعلیم کردم 16 سال سرش، او ایواز از این که طرف ملت و اسلامیت داره، او طرف چرس و شراب و تریاک رفته.
9:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم تعلیف رئیس جمهور ایران اشتراک می کند. تعدادی از سربازان آمریکایی برای تامین امنیت میدان وردک به تازگی در ولسوالی نرخ مستقر شدند. نیروهای امنیتی پس از حدود 20 ساعت درگیری آخرین مهاجم را در ولسوالی گرشک از پا درآوردند. به گفته مقام ها شورشیان حوالی 7 صبح دیروز پس از ورود به یک آپارتمان در بازار این ولسوالی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ایالات متحده آمریکا مصوبه یک قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل پیشکش کرده تا تحریم ها علیه کره شمالی به خاطر برنامه راکتی این کشور افزایش یابد. اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌هایش علیه شرکت‌ها و شهروندان روس را گسترش داده و معاون وزارت انرژی این کشور را نیز شامل این فهرست ساخته. و دو بازیکن فوتبال ایران ممکن از بازی در تیم ملی فوتبال این کشور منع شوند. به اساس گزارش رسانه‌های ایران، ممنوعیت بالای این فوتبالران به خاطر بازی آنان در برابر یک تیم اسرائیلی وضع خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان، تنها دو تن آنان دارایی‌هایشان را ثبت کردند. این را رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی گفت. پس از یک وقفه در این مورد به شما بیشتر میگویم. رادیو آزادی. حکومت افغانستان تطبیق روند ثبت دارایی های مقام های دولتی این کشور را در جهت مبارزه علیه فساد مالی مؤثر و حتمی میخواند. اما موجودیت یک سلسله مشکلات در برابر ثبت دارایی‌های مقام‌ها مجریان این روند را ظاهراً دلسرد ساخته است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، یگانه مرجع ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی افغانستان می‌گوید قانون‌گذاران از قانون سرپیچی می‌کنند. آقای فخری به رادیو آزادی گفت که از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان، تنها دو تن آنان دارایی‌هایشان را ثبت کردند.
آقای رمضان بشردوست و بختاش سیاوش دارایی‌های خود را ثبت کردند و متباقی وکلای محترم ولسی جرگه تا او کنون دارایی خود را نه تنها ثبت نکردند، بلکه با هر گونه طرح قانونی که ما جهت تصویب و انفاذ به ولسی جرگه فرستادیم متاسفانه مخالفت شده و رد شده.
بر اساس ماده 12 قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، وکیلان باید دارایی‌هایشان را ثبت کنند. این قانون حدود 8 سال پیش پس از صدور یک حکم در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی نافذ شده بود. اما در قانون با وکیلی که دارایی خود را ثبت نکند چگونه برخورد پیش بینی شده است؟ باز هم آقای فخری:
برخورد قانونی را ما در طرح اخیر که روان کردیم و او از طریق حکومت پاس شد و به ولسی جرگه محترم فرستاده شد که تصویب بکنن، در او صراحت داره که هر کسی که تابع اینمی حکم است و دارایی خود را ثبت نمی کنه به سارنوالی معرفی شود. و در این اواخر یک مصوبه هم از کابینه گذشته که کسی که دارایی خود را ثبت نمی کنه باید معاشات و امتیازات دولتیش قطع شود.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان افزود آماده هستند که یک بار دیگر فرمهای ثبت دارایی را به ولسی جرگه بفرستند تا وکیلان دارایی هایشان را ثبت کنند. سخنان عبدالقادر زازه وطن دوست منشی ولسی جرگه با حرفهای آقای فخری متفاوت است. آقای وطن دوست بر رادیو آزادی گفت که وکیلان وظیفه‌شان را انجام دادند.
همگی ما ثبت کردیم و داره خود ثبت کردیم. در روز اول که خود کاندید کردیم به کمیسیون انتخابات فرمای ثبت داره خود تسلیم کردیم.
به باور آقای وطن دوست ثبت دارایی وکیلان مسئولیت اخلاقیشان است، نه مسئولیت قانونی آنها.
در مورد ثبت دارایی وکلای پارلمان افغانستان اصلا در نه در قوانین نافذه کشور و نه در قانون اساسی چیزی تذکر رفته، یعنی مکلف نیستن که حتما باید، قانون مکلف نکردن که حتما باید ثبت کنن. مگرم اخلاقا وکلایی که دوباره با ثبت میکنن و یا در وقت ثبت کردن اخلاقا اصولا پای خوب است که ثبت دارایی زو، ما خودم طرفدارش هستم که ما باید حداقل ثبت دارایی خود داشته باشیم.
در اینجا مسئله قابل توجه دیگر تناقضگویی وکیلان است. هرچند منشی ولسی جرگه با اطمینان میگوید که تمامی وکیلان دارایی هایشان را ثبت کردند، اما زکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه میگوید یکی از وکیلان است که داراییش را ثبت نکرده است.
باید دارایی ما ثبت شود، ولی یک قانون وجود داره که باید از طرف اداره مربوط یا دارانشای خود ولسی جرگه باید بر ما فرم داده شود، از ما تقاضا شود که ما دارایی خود را ثبت بکنیم. فکر کنم که یک فرم بر ما داده بودن که بعد گفتن این ناقص است. بعد از او تا هم زمان بر ما نیکدام فرم داده شده، نیکدام سندی داده شده که ما به او دارایی خود را ثبت کنیم.
چی ناقص وجود داشته در او فرم؟
درمو 6 سال پیش منم فرم یکمی فراموش کردیم. وقتی کمو فرما داده شده بود بر کسی، به یک نفر دادن به یک نفر ندادن، باز گفت که مو خانپوری خود فرما کدام مشکلی داشته.
نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه ثبت دارایی مقامهای دولتی افغانستان را یک روند نمایشی می داند. آقای احمدزای می گوید حکومت افغانستان از این روند نظارت درست نکرده است.
اولین که حکومت نخواست که موضوع را جدی بگیره او مردم بخواید که باید دارایی خود ثبت کنه. این نه که ماسی و ولسی جرگه در کدام اداره دولت هستند که دارایی خود ثبت کرده باشند. مثلا اول سستی از حکومت هستند، بعد از وکیل صاحب هستند. شما یادآور شدین که دو وکیل چیز کرده بدون وام نمایشی هستند. اگر واقعا میخواستند باید کنگی بلد نماینده ملت هستند برای خود ثبت میکردند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دارایی های تمامی مقام های حکومت به شمول رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و تمامی اعضای کابینه را ثبت کرده است. مهمترین اصل در ثبت دارایی وکیلان چیست؟ بکتاش سیاوش نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که میگوید از اول سرطان سال پنجم به این سو از هیچ امتیاز وکالت استفاده نمی کند، این گونه پاسخ داده است.
وقتی در آغاز کار ما با عنوان نماینده مردم کار ما را شروع کردیم، باید به مردم روشن بسازیم که ما با چه امکانات، با چه نوع زندگی آمدیم و وارد عرصه شدیم، و وقتی بیرون میشیم دیده شود که چه تعداد و چه تغییراتی در زندگی شخصی ما صورت گرفته.
موجودیت فساد اداری در ولسی جرگه افغانستان اتهام نگران کننده دانسته می شود. منتقدان به این باورند که تعدادی از وکیلان پس از راه یافتن به خانه ملت از پست وکالت برای رسیدن به اهداف شخصی خودشان بهره برداری کرده و پولهای هنگفت به دست آوردند. آقای سیاوش با این ادعا موافق است.
امروز وقتی یک اتهام بزرگ و سنگین بر پارلمان وارد است به دلیل وجود فساد، یعنی فساد مالی در کنار فساد سیاسی، این اتهام ناشی میشه از این است که واقعا یک تغییرات چشمگیری در زندگی شماری از نماینده ها آمده و این قابل انکار نیست. نمیتونه کسی چشم پوشی کنه از این است. و تنها سندی که میتونستی را مطمئنن برای مردم روشن بسازه که کی از کجا کرده در سند ثبت دارایی ها بود که باید کار صورت میگرفت.
مثل آقای سیاوش کسان دیگری نیز در مورد فساد مالی در ولسی جرگه سخن گفتند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان اخیراً آنچرا خاطره تلخ و فراموش ناشدنیش توصیف کرده در صفحه فیسبوک خود شریک ساخت. بنوشته او پس از معرفیش به عنوان نامزد این وزارت به ولسی جرگه در سال 2015 ظاهر قدیر معاون پیشین و عضو فعلی ولسی جرگه در یک مهمانی به او و چند نامزد وزیر دیگر گفته بود گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه ناممکن است مگر اینکه پول مصرف کنند. اما آقای قدیر این ادعای وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان را رد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 می توانید شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در هفت ماه اول سال مالی 1396 به شکل مجموعی بیش از 23% بودجه انکشافی به مصرف رسیده. سحر لیبال در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که آماده پخش است و پس از پخش این گزارش برنامه جالب مربای مرچ را شنیده می توانید.
واحدهای بودجوی افغانستان به شمول وزارتها یک بار دیگر مانند سالهای گذشته نتوانستند بودجه های انکشافیشان را تا حد لازم به مصرف برسانند. در حالی که هفت ماه سال مالی 1396 گذشته است، اما به گفته وزارت مالیه تا کنون به طور مجموعی 23% بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. وزارت مالیه افغانستان این رقم را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیشتر خوانده، میگوید که تا نزدیک به 40% تخصیص را اجرا کرده است. اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای ارتقای ظرفیت و ایجاد تسهیلات به هدف بلند بردن مصرف بودجه انکشافی ادامه دارد.
بعضی ادارات که مصرفش خوب است برای ما قابل قناعت است، اما بعضی ادارات وضعیت مصرفشان خوب نیست، قابل قناعت برای ما نیست. به همین دلیل ما بالای بعضی راهکارا کار کردیم. یکمی که کمیته بودجه را ایجاد کردیم، قسمت تسهیلات بیشتر کار کردیم، زمان تخصیص پایین آوردیم، در قسمت ارتقاء ظرفیت کار کردیم. اینی کارا صورت گرفته، ولی ما امیدوار هستیم که تا تاریخ 30 قوس گراف مصرف ما هر آنچه که ما توقع داریم مطابق از مو باشه.
پرسش اینجاست که کدام عوامل سبب شدند تا بودجه توسعه‌ای از مصرف 100% باز ماند؟ مقصر برای کاهش در مصرف بودجه انکشافی کیها و یا کدام نهادها اند؟ سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی در پاسخ میگوید دشواری ها در بخش تخصیص بودجه از سوی وزارت مالیه، تأخیر در تصویب بودجه از سوی ولسی جرگه، ادارات فاقد تجربه و تخصص برای تنظیم و مصرف بودجه و پیچیدگی در پروسه تدارکات از عوامل عمده اند که سبب شدند تا بودجه توسعه افغانستان به گونه لازم به مصرف نرسد. وی در صحبت با رادیو آزادی در مجموع حکومت را در عدم مصرف بودجه انکشافی مقصر دانسته گفت که حتی کمیته وجود ندارد تا از مصرف بودجه و تطبیق پروژه ها نظارت عملی داشته باشد.
ظرفیت و توانایی طرح بودجه و تطبیق بودجه را دستگاه فعلی افغانستان در کل ندارد. نزیب بود اینا با تعویق میافته. مقصر هم دستگاهی که نمیتونه دیگه، مقصر وزارتخانه ها، مقصر پارلمان، مقصر تدارکات، مقصر سیاست افغانستان. یک بخشش مربوط میشه به وعده های کشورهای بیرونی. دلایل زیاد شرم‌آورترین بحث همین است که بودجه تطبیق نمیشه.
بودجه سال مالی 1396 خورشیدی 429 میلیارد افغانی از سوی ولسی جرگه تصویب شد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد افغانی آن انکشافی است. بر بنیاد لست بودجه تخصیصات و مصارف بودجه انکشافی 6 ماه اول سال مالی جاری وزارت مالیه، 54 واحد بودجوی به شمول 26 وزارت در افغانستان وجود دارد. بر اساس این لست بخش امنیتی در کشور از تاریخ اول جدید تا 31 ماه سرطان نزدیک به 25% بودجه انکشافیش را به مصرف رسانیده است. همین گونه سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر بیش از 14%، بخش زیربنا و منابع طبیعی بالاتر از 19%، سکتور معرف اضافه تر از 14%، سکتور صحت 45.5%، سکتور زراعت و انکشاف دهات بالاتر از 31%، سکتور مسئولیت اجتماعی پایین تر از 21% و سکتور اداره اقتصادی 35.7% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند. مجموع مصارف بودجه انکشافی تمامی سکتورها در این مدت اندکی بیشتر از 23% خوانده شده است. آنچه در لیست مصرف بودجه انکشافی 6 ماه اول سال مالی جاری بیشتر جلب توجه می کند مصرف 7.91% وزارت دفاع افغانستان است. این رقم سوالاتی را ایجاد می کند که با این همه تلاش هایی که هدف آن تقویت و گسترش فعالیت های نیروهای اردوی ملی خوانده می شود، چرا این رقم خیلی اندک است؟ اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با آنکه رقم مشخص از مصرف بودجه انکشافی این وزارت ارائه نکرد، اما گفت هیچ مشکلی در بخش مصرف بودجه انکشافی وجود ندارد و بیشترین قراردادهای مرتبط به این بخش عقد شدند.
وزارت دفاع افغانستان در مصرف بودجه عادی و انکشافی کدام مشکل ندارند، به خاطر از اینکه تماما قراردادها عقد شدن و جریان دارن. فعلا زیاد در مصرف بودجه وزارت دفاع پیشرفت کردن. بنابراین نظر به روبوار بودجه وزارت دفاع انکشافی و عادی دیگه با 45% مصرف شده.
از سوی هم وزارت انکشاف دهات افغانستان میگوید با آنکه چالش های امنیتی بزرگترین مانع در راستای تطبیق پروژه ها بوده است، اما آنان توانستند تا کنون 39% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا پایان سال مالی 80% بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به مصرف برسد.
پلانی که از سوی حکومت برای ما تعیین شده و در این زمان برنامه هایی که در وزارت روی دست گرفته شده تا ختم سال مالی 36 انشالله مصرف بودجه انکشافی وزارت به بالاتر از 80% میرسه. به شدت در سطح مرکز و ولایت کار بالای پروژه انکشافی جریان دارم.
این در حال است که به اساس گزارش وزارت مالیه افغانستان در سال گذشته مالی در مجموع 54% بودجه انکشافی در کشور به مصرف رسیده بوده است. از همین سبب در سال مالی 1395 7 وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. اما نزدیک به 2 هفته قبل اداره عالی تفتیش با نشر گزارش گفت یافته های آنها نشان می‌دهد که ادارات حکومت در مصرف بودجه سال گذشته مالی تخطی کردند. در این گزارش آمده که پول هنگفته به گونه غیرقانونی به حساب برخی ادارات دولتی انتقال یافته بوده است. اداره عالی تفتیش همچنان دریافته که وزارت مالیه خلاف طرز العمل طور نشان داده که عواید بودجه در سال مالی گذشته افزایش داشته است، آنچی را که وزارت مالیه افغانستان رد کرده است. در این میان رئیس جمهوری میپذیرد که ادارات افغانستان هنوز ظرفیت را ندارند که بتوانند بودجه انکشافیشان را در زمان معین آن به مصرف برسانند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید تلاش ها به هدف بلند بردن ظرفیت در ادارات به خاطر مصرف مؤثر و به موقع بودجه ادامه دارد.
کشورهای بسیار زیادی هست که این ظرفیت در ادارات به وجود نیامده که بودجه را به موقع مصرف برسان. افغانستان هم یکی از همه کشورها هست، ولی تلاش جریان دارد که ظرفیت در ادارات ما خوبتر شود.
اما ولسی جرگه افغانستان میگوید در صورتی که وزارت ها نتوانند بودجه انکشافیشان را به حد لازم مصرف کنند، باز هم مطابق به قانون وزرا مورد استجواب و استیضاء قرار خواهند گرفت. عبدالقادر زازای وطن دوست منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت مصرف 23% بودجه در 7 ماه سال مالی جفای بزرگ در بخش تطبیق پروژه ها برای مردم افغانستان است.
بعد از تعطیلات که آمدیم چیزی که قانون گفته ما مطابق از او عمل میکنیم. بازم وزیر صاحبایی که یا مدیریت تمام وزارتخانه هایی که بودجه مردم مصرف کرده نتانسته و بر مردم خدمت کرده نتانسته، پروژه را به وقت عملی کرده نتانسته و دلیل مرجعی نداره، ما اونا را بازم در ولسی جرگه به استیضاء و استجواب خواهد کشاند.
تاج محمد اکبر آگاه مسائل اقتصادی با اشاره به ناکامی ادارات در مصرف بودجه انکشافی میگوید یگانه راه حل این است که جامعه جهانی سپردن مبالغ پولی به افغانستان را مشروط به حسابدهی دقیق متقابل بسازد. وی میگوید جامعه جهانی باید وضعیت را از نزدیک نظارت کند و اجازه ندهد تا حکومت افغانستان در این بخش فراقانونی عمل کند. به گفته آقای اکبر در صورتی که از این پولها برای عملی شدن پروژه ها در افغانستان استفاده نشود و درد مردم را دوان نکند، اگر پرداخته شود یا خیر تفاوت نخواهد داشت.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستیم که با دل جمع و زیر ارکندشنا شیشته و برنامه مربای مرچ ای هفته را بشنوید. وی شنونده های عزیز، راستی در این روزا کوک برق ارکندشن باشه. در کشورهای دیگر روز به روز بر مردم سهولت ایجاد شده میره، اما در افغانستان روز به روز ما به عقب برمیگردیم. چی کنیم دیگه؟ چاره نیست. خب روی خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. خدا ما و شما را دیشار به خانه نسازه و پشت خانه کرایی هم که بگردی پیدا نشه، و اگه پیدا هم شوه ازار شرط و شروط داشته باشه. اگه بگه پای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین.
امروز دیگه رقمی که میشه یک خانه برم پیدا کنی که بیخی که تزن همسایه دیگه حوصله به سر رسیده.
زن جان، یک هفته است که پای در پای نمانده. سوبازیری رو امضا میکنم و با بانه قلنج کمر از دفتر میبرایم و کوچه در کوچه و خانه در خانه میگردم تا یک خانه کرایی پیدا کنم، اما نمیشه. چطور کنم؟
آله، چرا کوچه در کوچه و خانه در خانه میگردی؟ خود رهنمای معاملات برو پیدا میشه.
اینه ما چی میگم و دنبوریم چی میگه. درست است که با کمک رانمای معاملات خانه پیدا میشه، اما کتی ماش ماموریت من میتونم که $300 و $400 کرا بتم. تو خودت بگو که با من رانمای معاملات نشان میتی.
خیلی چطور میشه؟ این زن همزایه خب من را دیوانه کرد. هر روز بانه میگره که الا اتو شده و الا اتو شده.
تو تشویش نکو زن، مدیر دفتر ما یک روز گفته بود که ماماش در خانه خود یک دو اتاق داره، اونمو را به خیالم که با پیسه کم با کرا میته. امروز میرم و امور هر رقم که شده کتیش قرار داد میکنم. چطور کنم دیگه؟
دلت دیگه با ما حوصله نمانده. آراستی فکرت باشه که خانهش خوب باشه، کنه خانه نباشه، موش و چلپاسک و ننه کیکام نداشته باشه که بازدگه و نوا به جانت.
تو رای نزن او زن، من هستم. تو که در خونه بری از اونجا شره و خزنده و پرنده و گزنده گم میشه.
اجازه هست؟
بیا 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 در، کی را کار داری؟
کاکا غفار کار دارم.
اینه کاکا غفار استم، بگو چی کار داری؟
مرا مدیر غلام خوارزاده تن روان کرد، به شما سلام زیاد گفت. ما آمدیم از خاطرم خانه تن که و کرام ایتن سر.
خب به خاطر خانه آمدی؟
آه، گفتم اگه شو امورا به من کرام ایتن، من کرام میگیرم.
آه، ای خود درست است که خانه را کرا میتون. یکی دو اتاق هست، بستان میکنه؟
درست است صاحب، گزاره و پرده ما میشه. نگفتیم که کرایش چند است؟
کرایش ارزان است، مای 2000 اوغانی.
درست است صاحب، بر ما خوب است و دیگه کس نتینه از ما شد خلاص. یکی چی وقت دیدن خانه بیم کرد؟
ای خود درست است که خانه را میگیری، اما ما یک چند شرط و شروط داریم که کرایه نشین باید این شرطها را قبول کنه.
چی شرط و شروط صاحب؟
اینه خیلی گوش کو باش، دنیم کاغذ نمشته کردیم. اینه گوش کو کنده بیادر.
بله.
شرط ها و قمویم نیست، فهمیدی؟ بسیار معمولی و طبیعی است. یک، کرایه نشین مجبور و مکلف است که نظافت مراعت کرده هر روز تمام اولی را جارو کنه، فهمیدی؟
خوب.
دو، کرایه نشین باید صبحانه خمیر صاحب خانه را به نانبایی برده و پخته کرده پس به خانه بیاره.
بیاره.
سه، زمانی که زن صاحب خانه کالوشوی و ظرفشویی می داشته باشه، زن همسایه مجبور و مکلف است کی کارا را بر زن صاحب خانه انجام بده.
انجام بده؟
چار، زن همسایه مجبور و مکلف است که هر روز خانه صاحب خانه را پاکاری و جارو کنه.
جارو کنه؟
پنج، چون پدر کلان صاحب خانه کمی ریش سفید و پیر است، همسایه مجبور است که روز سه مرتبه او را تا بیت الخلا رهنمایی کنه.
رهنمایی
و روز سه بار دستروش بشویه. کرایه نشین مجبور است اطفال صاحب خانه را سلام بده. اینال اگه با این شرط ها موافق هستی سر سبا کوچ تبیار، اگه نیه که نیستی خدا یارت.
او بیادر، من نفهمیدم که تو گرانشین کار داری یا نوکر.
شنوندا عزیز، در این بخش برنامه یک آهنگ محلی را گروه عاشقان به سرحد مربای مرش تیار کردن و گفته میرن که وای وای دلم در گرفت. بیاین که این آهنگ را بشنوید. رفتم به شفاخانه، دکتر بود و ندانه، گفتم که مریض هستم، گفت بیا مای نخانه. وای وای دلم در گرفت، نسخه برم داد دکتر، دوا خودم سر بسر، دوا تاریخ پیر شده، حال مکده بدر. وای وای دلم در گرفت، قشاوام خدا را شروال با وفاره، دجاره که کابل جان کثافتا انباره. وای وای دلم در گرفت،
شار از شار کابل جان، خاک بادش از بازمان، ده هر کوچه که میری کثافت از فراوان. وای وای دلم در گرفت،
مندان شده از چاق، میکنه ار روز دماغ، کار شکی ببینی از تمس روز قاچاق. وای وای دلم در گرفت،
مشکلات از سراسر، مسئول این گوشایش کرد، همه به فکر جیب است، مردم شده در بدر. وای وای دلم در گرفت،
رفتم پیش قصاب جان، گوشت نمیکد ارزان، چند کیلو گوشت گرفتم، دیدم کلش استخوان. وای وای دلم در گرفت، مامور بیچاره ام، پول ندارم بخورم، گاه پس سر خود گاه جیبم میخورم. وای وای دلم در گرفت، شنوندا عزیز و ایام یک پارچه کوتاه تمثیلی.
اینال خوب شد، تو کتی قدرت ما را بازی میتیا؟
چی کدیم پدر جان؟
چی کدیا؟ خودت در کوچه اصلا چپ نزن، امروز کجا رفته بودی؟ بگنه؟
خو کورس رفته بودم، جای دیگه خو نرفته بودم پدر جان.
کورس رفته بودی ها؟ کورس رفته بودی؟ کورس رفته بودی؟ مرا بازی میتی ها؟ مرا میگی که کورس رفته بودم با جای دیگه میری؟ سینما رفته بودی؟ فکر کردی که من خبر نمیشم؟
هر کی برتون گفته دروغ گفته پدر جان.
با من هیچ کس نگفته، من خودم دیدمت که در سینما فیلم سیل میکدی. سینما جای خوب نیست او بچه، اینه میفهم یا نه؟ صد رقم مردم خراب اونجا میرن که رفتی سیگریتی، چرسی، بنگی و چی و چی میشی، بد اخلاق میشی. قرار رفته در چوکی اول شیشته و فیلم اکشی کمار سیل داره، یکمان دفعه بازوش پلاقا میکدی. حال بگو، حال بگو که من دروغ میگم. بگو
اگه سینما جای خراب است خی خودت اونجا چی میکدی؟
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.